خودت گفتی غیر از ما آدمای خوب دیگه هم هستن. آره، اگه اینطوره اونا کجان؟ خودشونو قایم کردن. برای چی؟ از ترس هم دیگه. خیلی زیادن؟ نمیدونم، اما خب چندتایی میشن دیگه. آره چندتایی میشن. یعنی حقیقت داره؟ آره حقیقت داره، اما شاید همش حقیقت نداشته باشه. فکر میکنم حقیقت داره. باشه، باور نمیکنی حرفمو؟ چرا، باور میکنم. باشه، من همیشه حرفاتو باور میکنم، فکر نمیکنم. چرا، همینطوره. خب مجبورم باور کنم دیگه. از میان گلولای به طرف بزرگ راه رفتند. بوی باران با بوی خاک و خاکستر مرطوب آمیخته بود. در گودال‌ها آب تیره و آبی که از یک لوله آهنی به حوضچه می‌ریخت. در باقی مجسمه یک گوزن پلاستیکی. فردای آن روز دیر وقت بود که به یک شهر کوچک رسیدند. سه مرد از پشت کامیون بیرون آمدند و در خیابان کنار هم ایستادند و راهشان را سد کردند. مردانی لاغر و ژنده پوش، در دستانشان میله های آهنی. توی گاری چی دارین؟ هفتیر را کشید و آنها را که نشانه رفت از حرکت باز موندند. پسرک گوشی کاپشنش را گرفته بود. هیچ کس چیزی نمی گفت. گاری را هل داد و آن سه مرد از سر راهش کنار رفتند. گاری را به پسرش داد. عقب عقب از پی پسرش می رفت و در همان حال با هفتیر مردها را نشانه رفته بود. سعی می کرد مانند یک جنایتکار متعارف ولگرد جلوه کند. اما قلبش می تپید و می دانست که به زودی سرفهش می گیرد. مردها دوباره وسط خیابان آمدند و به آنها نگاه کردند که دور می شدند. هفتیر را پر کمرش زد. برگشت و گاری را از دست پسرش گرفت. وقتی به بالای تپه رسیدند، بر فراز تپه آن سه مرد را دید که به همان حال وسط خیابان ایستاده بودند. به پسرش گفت گاری را هل بدهد. از میان باغچه گذشت و خود را به جایی که بر خیابان مسلط بود رساند. اما مردها رفته بودند. پسرش به شدت ترسیده بود. هفتیر را روی چادر پلاستیکی گذاشت و گاری را از دست پسرش گرفت. به راهشان ادامه دادند. تا فرارسیدن شب در علفزاری دراز کشیده بودند و جاده را زیر نظر گرفته بودند. اما با این حال کسی از راه نرسید. هوا بسیار سرد بود. وقتی هوا آنقدر تاریک شد که دیگر نمی‌شد جایی را دید، گاری را آوردند و به جاده رفتند. پتوها را درآورد. خودشان را لای پتوها پیچیدند و کورمال به راه افتادند. یکی از چرخ‌های گاری به قیژ‌قیژ افتاده بود. اما کاریش نمی‌شد کرد. چند ساعتی به راه پیمایی ادامه دادند. بعد از میان بوته‌های حاشیه جاده راهی باز کردند و در حالی که از سرما می‌لرزیدند و خسته بودند، روی زمین سرد دراز کشیدند و خوابیدند تا صبح شد. وقتی از خواب بیدار شد، مریض شده بود. تب داشت و مثل فراری‌ها در جنگل پناه گرفته بودند. در آن نواحی جای مناسبی برای روشن کردن آتش پیدا نمی‌شد. جای امنی نبود. پسرک روی برگ‌ها نشسته بود و به او خیره مانده بود. اشک در چشم‌هایش جمع شده بود. گفت: بابا، یعنی تو داری می‌میری؟ داری می‌میری؟ نه، فقط یه خورده مریض شدم. خیلی می‌ترسم. میدونم، نگران نباش، خیلی زود حالم خوب میشه، حالا میبینی. رؤیاها و کابوسهایش واضح تر شده بودند. جهان از دست رفته از نو پیدا شده بود. خیشاوندانی که مرده بودند در خوابهای او گرد آمده بودند و با نگاه های بیروح از گوشه چشم به او نگاه می کردند. کسی چیزی نمی گفت. به زندگیش فکر می کرد. مدتها پیش بود. یک روز تیره و تار در شهری در خارج از آمریکا. ایستاده بود و از پشت پنجره به خیابان نگاه می کرد. پشت سرش روی یک میز چوبی چراغی روشن بود. روی میز چند کتاب و یک دست کاغذ. باران می بارید. گربه ای از عرض پیاده رو گذشت و زیر سایبان کافه‌ای نشست. سرش را روی دستهایش گذاشته بود. زنی پشت میزی نشسته بود و سرش را به دستش تکیه داده بود. سالها بعد ایستاده بود در یک کتابخانه سوخته. کتابهای سیاه شده روی آبی که کف زمین جمع شده بود شناور بودند. قفسه های واژگون شده. از دروغ‌هایی که در یک ردیف منظم کتاب‌ها منتشر شده بود خشمگین شد. یکی از کتاب‌ها را به دست گرفت و صفحات سنگین و نم کشیده‌اش را ورق زد. گمان نمی‌کرد جهانی که از پی این فاجعه پدید خواهد آمد کوچکترین ارزشی برای شی قائل باشد. تعجب کرد. این مکانی که این اشیا اشغال کرده بودند خود نمایانگر یک توقع بود. کتاب را روی زمین انداخت. برای آخرین بار نگاهی به کتابخانه انداخت و در نور سرد و خاکستری رفت بیرون. 3 روز، 4 روز. بد می‌خوابید. سرفه‌های آزاردهنده بیدارش می‌کردند. تنگی نفس، تاریکی بی‌شفقت. می‌گفت معذرت میخوام. پسرش در پاسخ میگفت عیبی نداره. موفق شد چراغ گرد سوز را روشن کند. چراغ را روی صخره‌ای گذاشت. پتو را دور خودش پیچید. برخاست و در میان برگ‌های پوسیده راه افتاد. پسرک زیر لب از او خواهش کرد جای نرود. گفت جایی دوری نمیرم. همین طرفام. اگه صدام کنی صدا تو میشنوم. اگه با چراغ گردسوز خاموش کنه راه برگشت رو پیدا نمی کنم. بر فراز تپه روی زمین نشست و به ظلمات خیره ماند. چیزی دیده نمی شد. باد نمی آمد. قدیم ها وقتی که به دشت و دمن می زد و به افق نگاه می کرد، آنجا که ماه از دست رفته سایه روشنی از بیابان برهوت را به شکل یک طرح مبهم مشخص می کرد، گاهی در ظلمات نوری می دید تیره و بیشکل. در کرانه دیگر رود یا در اعماق ظلمت زده یک شهر سوخته. صبح روز بعدش گاهی با دوربین برمیگشت و طبیعت را به جستجوی نشانی از دود زیر نظر می گرفت. اما هرگز چیزی ندید. ایستاده بود در حاشیه یک زمین زراعی. زمستان بود و آن زمان به سن امروز پسرش بود. مردهای تنومند در دامنه تپه ایستاده بودند و زمین پر از سنگلاخ را حفر می کردند تا اینکه حلقه ای از 100 مار از زمین بیرون زد. مارها به جستجوی گرما به هم پناه آورده بودند. جسم کدرشان در نور سرد و تند به حرکت در آمده بود. به امعا و احشای یک حیوان تنومند که از جسمش بیرون کشیده باشند می مانستند. مردان روی مارها بنزین ریختند و زنده زنده در آتش سوزاندنشان. آنها که نمی دانستند چگونه می شود با نیروهای اهریمنی مبارزه کرد، به مبارزه با تصوری که از اهریمن داشتند برخواسته بودند. مارهایی که در آتش می سوختند پیچ و تاب می خوردند. بعضی هاشان به سوراخشان می خزیدند و حفره ها و درس های لانه را از نور جسم آتش گرفته‌شان روشن می کردند. مارها لال بودند. برای همین نمیشد صدای فریادشان را شنید. آن مردان هم بی هیچ حرف و سخنی نگاه میکردند که چطور مارها به خود میپیچند، سیاه میشوند و در آتش میسوزند. همانطور بی هیچ حرف و سخنی به راه خود رفتند. در آن غروب زمستانی غرق در فکر و خیال از هم جدا شدند که شام را در خانهشان بخورند. شبی پسرش از خواب پرید. نمیخواست بگوید در خواب چه کابوسی دیده است. گفت اگه دوست نداری که به من بگی چی خواب دیدی، مهم نیست. این حق توه. میترسم. اما حالا بیدار شدی و همه چیزم خوبه. نه، اینطور نیست. فقط یه کابوس بود. من اما خیلی میترسم. میدونم. پسرک روی برگرداند. او را در آغوش گرفت. گفت گوش بده چی میگم. چیه؟ اگه خواب دنیایی رو دیدی که هیچ وقت وجود نداشته و هیچ وقتم وجود نخواهد داشت و توی خواب احساس خوشبختی میکردی، این نشونه اینه که تسلیم شدی. فهمیدی؟ تو حق نداری تسلیم بشی. من نمیذارم این اتفاق بیفته. وقتی دوباره راه افتادند بسیار ناتوان بود و برخلاف ادعاهایش هرگز تا این حد بی انگیزه نبود. شلوارش را در اثر اسهال خراب کرده بود و در همان حال دست گرفته بود به دستگیره گاری. با چشمانی خواب‌آلود و بیمار به پسرش نگاه می کرد. در این میان بینشان فاصله افتاده بود. این فاصله را احساس می کرد. دو روز بعد به سرزمینی که در آتش سوخته بود رسیدند. کیلومترها زمین سوخته. خاکستر به قطر چند سانتیمتر جاده را پوشانده بود. در زیر خاکسترها آسفالت در اثر حرارت تاب برداشته بود و به سختی میشد گاری را در آن سطح ناهموار به جلو راند. دست گرفته بود به دستگیره گاری و به راه طولانی نگاه میکرد. درختان باریک افتاده بودند. در گودال‌ها گلولای خاکستری جمع شده بود. یک زمین سیاه و سخت مثل استخوان‌های یک جنازه. در این سرزمین وحشی هر چند گاه در پس چهارراه‌ها و اموال رهگذرانی که سال‌ها پیش در راه‌ها گذاشته و رفته بودند برمی‌خوردند. کارتون‌ها و کیسه‌های پلاستیکی همه زوب شده و سیاه، چمدان‌های پلاستیکی کهنه که در اثر حرارت بیشکل شده بودند. اینجا و آنجا روی آسفالت اثر اشیایی نقش بسته بود که لاشخورها کنده و با خود برده بودند. 1.5 کیلومتر جلوتر به چندین جنازه برخوردند. جنازه‌ها با دست‌هایی که در دو سو گشوده بود تا کمر در آسفالت فرو رفته بودند و دهانشان را به فریادی باز کرده بودند. دستش را گذاشت روی شانه پسرش. گفت دستمو بگیر. فکر کنم بهتر این صحنه رو نبینی. چیزایی که به کله آدم وارد میشن برای همیشه اونجا میمونن؟ آره. طوری نیست بابا. واقعا؟ اونا اونجا هستن. نمیشه این کارش کرد. اما با این حال دوست ندارم این چیزا رو ببینی. اما این چیزا وجود دارن. ایستاد و به گاری تکیه داد. به جاده نگاه کرد. بعد به پسرش. چقدر بی تفاوت بود. پسرک گفت چرا وایستادیم؟ خیلی خوب باشه. سعی کردن فرار کنن. درسته بابا؟ آره. چرا از جاده بیرون نرفتن؟ نمیتونستن. چون همه جا آتیش گرفته بود. از میان جنازه های مومیایی شده راهی باز کردند. پوست سیاه کشیده شده روی استخوان‌هاشان، چهره های متلاشی شده و جمجمه های گندیده‌شان، مانند قربانیان یک خفگی گروهی دردناک. از کنار همه اینها در امتداد باریک راهی که باز کرده بودند، از میان نرم خاکسترهایی که باد با خود برای همیشه به جاده می برد گذشتند. از میان دهی که کاملا سوخته بود عبور کردند. چند جعبه آهنی و چند شومینه از آجر سیاه شده. در گودالها توده خاکستری از شیشه ذوب شده و در حاشیه جاده به طول چندین کیلومتر سیم لخت تیره‌های برق که داشتند زنگ می‌زدند روی زمین افتاده بودند. با هر قدمی که برمی‌داشت سرفه‌اش می‌گرفت. می‌دانست پسرش نگرانش است و در این لحظه دارد به او فکر می‌کند و حق هم داشت که نگران باشد. در جاده نشسته بودند و با آخرین قوطی کنسرو ماهی تون تهمانده یک قرص نان را می‌خوردند که مثل بیسکویت سفت شده بود. یک قوطی کنسرو آلو باز کرد. کنسرو را دست به دست دادند تا تمام شد. پسرک قوطی را به دهان برد و آخرین جرعه آب کمپوت را نوشید. بعد قوطی را روی پایش گذاشت و انگشت اشارهش را کشید به جداره درونی قوطی و انگشتش را لیسید. گفت: مواظب باش دستتو نباری. همیشه همینو میگی. خب آره. به پسرش نگاه کرد که چگونه در قوطی را لیسید. با دقت. مثل یک گربه که تصویر خودش در یک شیشه را میلیسد. گفت: اینقدر نگام نکن. خیلی خوب باشه. پسرک در قوطی را برگرداند سر جاش و قوطی را گذاشت مقابل او روی جاده. گفت: چیه؟ چی شده؟
هیچی.
به من بگو چی شده.
فکر میکنم کسی داره تعقیبمون میکنه.
میدونستم.
میدونستی؟
آره، میدونستم اینو میگی. حالا میخوای چی کار کنی؟
نمیدونم.
چی فکر میکنی؟
بهتره به راهمون ادامه بدیم. بهتره آشغالامونم پنهان کنیم.
چون در غیر این صورت فکر میکنن آذوقه زیادی داریم.
آره.
اون وقت سعی میکنن بکشنمون.
اما نمیتونن ما رو بکشن.
سعیشونو که میکنن.
اتفاقی برامون نمیافته.
باشه.
فکر میکنم بهتر جای قایم شیم. ببینیم اینا کیان
و چند تا هستن.
آره، و چند تا هستن.
باشه. اگه بریم اون طرف رودخونه میتونیم از صخره ها بالا بریم و جاده رو زیر نظر بگیریم.
باشه. یه جای خوب پیدا میکنیم.
برخواستند و پتوها را روی گاری گذاشتند. گفت: قوطی کمپوتو بردار.